بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسات گذشته این مطلب را بیان کردیم که تکثرگرایی دینی را بر اساس تجربه دینی تبیین و تفسیر کردن، یعنی معتقد شدن عده‌ای به این که اگر ما اساس و شالوده دین را تجربه دینی بدانیم، نتیجه قهری آن پذیرش تکثرگرایی دینی یا پلورالیزم دینی است. اکنون باید تأمل کنیم و ببینیم آیا واقعا از نظر منطقی از تجربه دینی تکثرگرایی دینی حاصل می شود یا نه. در پاسخ به این پرسش دو سه نکته را عرض می کنیم که روشنگر بحث خواهد. پس بار دیگر سوال را مطرح می کنیم که موضوع این بحث آیا یک نسبت و ملازمه منطقی میان تجربه دینی و تکثرگرایی دینی وجود دارد یا نه؟ یعنی اگر کسی در رابطه با منشأ دین یا گوهر دین به تجربه دینی قائل شد، تجربه دینی را یا منشأ دین دانست و یا گوهر و حقیقت دین، آیا از نظر یک بحث منطقی نتیجه آن تکثرگرایی دینی هست یا نه؟ نکته اولی که باید در اینجا ما عرض بکنیم این است که از نظر مبنایی ما ابتداعا باید مبنای خودمون را مشخص کنیم. مبنای ما این است که تجربه دینی را نمیتوان منشأ دین و خواستگاه دین دانست. در بحث‌های گذشته توضیح داده شد که دین از وحی و بلکه بالاتر از وحی، دین از اراده تشریعی خداوند سرچشمه گرفته است. شارع خداوند است و خداوند متعال عقاید و بایدها و نبایدها و معارف دینی را از دو طریق در اختیار بشر قرار داده است، یکی از طریق عقل و دیگری از طریق وحی، که البته اکثر آموزه های دینی از طریق وحی بیان شده. پس اگر سخن درباره منشأ دین باشد، یعنی تکثرگرایی دینی بر اساس این فرضیه استوار شود که منشأ دین تجربه دینی است، خب ما از نظر مبنا این را قبول نداریم. این نکته اول که مبنایی است. خب نکته دوم این است که ممکن است در مقابل این سخن گفته شود تجربه دینی را ما منشأ دین نمی دانیم، اما اون را گوهر دین، لب دین و حقیقت دین می دانیم. یعنی دین که در آن عقاید هست، اعمال و رفتار هست و همچنین تجربه های دینی، یعنی شهودها و مکاشفه ها و ارتباط های روحی و روانی که انسان های دیندار با حقیقت الوهی دارند، این مجموعه در میان این سه بعد دین، یعنی بعد عقاید، آموزه های اعتقادی و مناسک و رفتارهای دینی و تجربه ها و شهودها و حالات روانی دینی، در بین این ستا اونی که از جایگاه بالاتری برخوردار است، مرکزیت دارد، محوریت دارد، قانون دین و مرکز دین به شمار می رود، همان تجربه دین نیست. یعنی با این نگاه کسی به این مسئله بنگرد، یعنی وحی را معتقد هست، منشأ غیبی برای دین را هم معتقده و برای دین سه بعد قائله: بعد اعتقادی، بعد عملی و رفتاری و بعد روانی و روحی، و میگوید از بین این سه اونی که مرکزیت دارد و در جایگاه رفیع قرار داره همان تجربه های دینی است، یعنی حالت های روانی و روحی که برای دینداران نسبت به حقیقت الوهی حاصل می شود. درباره این فرضیه اگر کسی این مطلب را اینجور مطرح کرد، ما میگیم که آیا مقصود از این تجربه دینی که به عنوان مرکز و حقیقت و لب دین شما معرفی میکنید، مقصود همه مراتب، یعنی مراتب ضعیف و متوسط و مرتبه کامل آن هست که همه دینداران به گونه‌ای از آن بهره‌مندند، یا نه مراد و مقصود شما آن حالت‌های عالی، تجربه‌های برجسته و گاهی تعبیر می‌کنن به تجربه‌های عارفانه، عرفانی، یعنی اون حالت‌هایی که انسان دیندار دیگه از خود بیرون می‌رود واقعاً و همه وجودش جذب حقیقت الوهی می‌شود، این حالت‌ها را معتقدید، می‌گویید لب دین است، مرکز دین است، یا نه در تمام سطوح و مراتب؟ اگر مقصود شما از این تجربه دینی که اون را گوهر و مرکز دین می‌دانید همه مراتب ولو مراتب ضعیف آن باشه، این چندان سخن موجهی نیست. ما نمی‌توانیم عقاید دینی و اعمال دینی را نسبت به سطوح پایین حالتهای روحی و روانی دینی، یعنی همان تجربه های دینی، در سطح نازلتر تلقی کنیم. این به نظر حرف موجهی نیست که عقاید و اعمال دینی را نسبت به آن حالتهای نازل پایین که برای انسانهای ابتدایی، برای انسانهای متعارف حاصل میشه، ما اینها را پایین تر تلقی بکنیم. ولی اگر مقصودتان همان مرتبه های عالی تجربه دینی، چون گاهی به آیاتی از قرآن کریم هم استشهاد کردن و معلوم میشود همین مرادشونه، مثلا این آیات اول سوره انفال که میفرماید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، یک حالتهای خشیت، حالتهای خوف، حالتهای هر می شود که عشق و توکل در حد بالا، بله این حالتها رو ما واقعا باید بپذیریم که در دین از جایگاه خیلی رفیعی برخورداره و اگر برای دیندار اینها دست ندهد او یا دینداری او در حد نازله، لذا دینداران را می شود تقسیم بندی کرد، مراتبشون را مراتب بالا، مراتب متوسط، مراتب نازل برای اونها مشخصه. این ما فی الجمله حرف درست است، قبول میکنیم در متن قرآن کریم که وحی مسلم است به این مقوله خیلی بها داده شده و تشویق شدن دینداران که اینجوری باشن، کوشش کنن که به این ساحت، به این حوزه روی بیارن و این حالتها را در خودشون زنده کنن، شکوفا بکنن. بله این واقعا مورد توجهه، واژه های مثل توکل، مثل خشیت و مانند آن، خلوص، اخلاص، اینها واقعا در منابع وحیانی به عنوان مرتبه های ناب و مرتبه های عالی دین و دیانت و دینداری معرفی شده. ما این را قبول داریم، ولی در این اینکه این حرف را میپذیریم، اما نسبت به عقاید و رفتارهای دینی لا به شرط نمی نگریم. این نکته مهمی است. اگر بنا باشد پلورالیزم دینی و تکثر گرایی دینی از این مسئله بجوشد و حاصل شود، یعنی ما بیاییم بگوییم آقا لب دین، گوهر دین، حقیقت دین، تجربه های دینی، خیلی خوب این حرف درست، ما این را قبول کردیم، از این به تنهایی تکثر گرایی دینی به دست نمی آید، بلکه باید شما زمینه کنید و بگویید عقاید و آموزه های اعتقادی و مناسک و رفتارهای دینی لا به شرط است، ولی اگر در مورد آنها دین موضع داشته باشد، یعنی به شرط لا و به شرط شیء باشه، اگر اینجور باشه که آنها هم لازمند، یعنی برای اینکه اون خشیت و خوف و اخلاص و حالتهای معنوی روحی حاصل شود از هر راهی پسندیده نیست. این چنین نیست که هر عقیده شما داشته باش، هر رفتاری هم انجام بده، اون که برای ما مهم است همان حالتهای روحی و تجربه های دینی و عرفانی است. بله اگر اینجور باشه لا بشه حد شما درسته، این میشه تکثر گرایی دینی. اما اگر چنانچه برای دو بعد دیگر، چون قبول کردیم سه بعد مطرحه، بعد درونی و باطنی یعنی همون تجربه های دینی، بعد رفتاری، بعد اعتقادی، وقتی شما میتوانید به تکثر گرایی دینی برسید که نسبت به دو بعد اعتقادی و رفتاری لا به شرط بنگرید، در حالی که اینطور نیست. یعنی لااقل ما به عنوان یک مسلمان نمیتونیم این حرف را بزنیم، ما نمیتونیم، بالاخره ما مسلمانیم. اگر تجربه دینی را هم مطرح میکنیم از موضع یک مسلمان مطرح میکنیم، خب حالا ما که مسلمانیم، اصیل ترین منبع دینی ما مگر قرآن نیست؟ قرآن کریمه دیگه. ما از هر راهی بخوایم به دین شناسی بپردازیم، از هر راهی، چاره ای نداریم جز این که این منبع را مد نظر قرار بدهیم. حتی اگر برون دینی هم کسی بخواد تحقیق کنه، یعنی تحقیق فیلسوفانه، فیلسوف دین هم باشه، نه متکلم، فرض بگیرید فردی متکلمانه نمیخواد به بحث بنگرد، مدافعانه میخواد بیطرف باشه، میخواد فیلسوفانه به این مسئله بنگرد. بسیار خوب، فیلسوف دین هم اون چرا که یک دین در واقعیت خودش مطرح کرده باید بررسی کنه. این مثل این است که یک فردی بخواهد درباره انقلاب اسلامی ایران مطالعه کنه، مسلمان هم نباشه، شیعه هم نباشه، نداره. یک مسیحی، یک بودایی، یک فیلسوف، یک جامعه شناس میتواند درباره این پدیده مطالعه کنه، اما ناچار است اگر بنا باشه که تحقیق و پژوهشش علمی بخواد باشه، ارزش علمی داشته باشد، باید مؤلفه ها و عناصر مطرح در این انقلاب را مد نظر قرار بده. عرضمون همینه. فرض کنید کسی بخواهد فیلسوفانه درباره تجربه دینی و نسبت به آن با آموزه های دینی و نسبت آن با رفتارهای دینی قضاوت بکنه، داوری کنه، آیا یگان اصل معتبر است و ملات است یا نه خیر، در کنار او آموزه ها هم مطرح هم، رفتارها هم معتبر هم، اون هم ملات هستن. خب این را از کجا باید در بیاره؟ خودش که حق نداره که از پیش یک تعریفی از دین ارائه دهد که بر اساس اون تعریف پیشینی عقاید بره کنار یا رفتارهای دینی بی ارزش بشه، وقتی این حق را نداره، یعنی و الا میشه پیش داورانه گزینشی، علمی نیست. ولو فیلسوف دین باشه، عرض میکنم بحث نیست که فقط متکلم باشه یا فیلسوف باشه، اونگاه میتواند یک نظریهی واقع بینانه و عالمانه درباره دین اسلام ارائه دهد و بگوید آقا یگان ملاک تجربه دینی است، عقاید دخالت نداره، رفتارها هم لا به شرط دخالت نداره، که قرآن که منبع اصلی این دین است حرف او را تأیید کنه یا به عبارت دیگر حرف او با این مطابق باشه و الا یک حرفی ذهنی خود او، ساخته خود او، پیش ساخته است، درد نمیخوره، اعتبار نداره. خیلی خوب، حال که این اصل را ما باید رعایت کنیم، میان سراغ همین قرآن. همین قرآنی که در آیاتی از مسئله اخلاص، خشیت و توکل و انقطاع الالله و امثال این مفاهیم سخن میگوید و اینها را ارزشمند مطرح میکنه، همین قرآن میبینیم که در زمینه آموزه های اعتقادی هم موضع مشخص داره. با اون موضع چیست؟ میفرماید قول یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولی دین. ببینید مرز میکشه اینجا. سخن از چیست؟ اینجا سخن از یک آموزه اعتقادی و یک رفتار از عبادت. لا اعبد ما تعبدون بحث عبادت. اون آیه ای که می فرماید انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم با این آیه معنا میشه که عبادت خدا باشه و اگر چنانچه عبادت غیر خدا باشه، شرک باشه، این ورو دلش بلرزد در مقابل بت، حالت خشیت براش دست بدهد در مقابل در مقافش بت، این ارزش نداره. خب حال ممکنه کسی بگوید آقا این مربوط به بت پرستانه، ادیان آسمانی چی، ادیان ابراهیمی چی، حالا یک مسیحی است کلیسا می رود، یک یهودی است کنیسه می رود و او در حالت خودش به اون تجربه های روحی و دینی می رسه، میگیم قرآن رد میکنه. اگه بخوام طبق قرآن قضاوت بکنیم، قرآن می فرماید لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، پس اونجا که فرمود قل یا ایها الکافرون، فقط بت پرستان را نمیگه، هر گونه شرکی خواه پرستش چوب و سنگ باشه یا پرستش خدا باشه به شکل تقلید، کفر میدانه دیگه. مثلا لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث، لقد کفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان عزير ابن الله، لقد كفر الذين قالوا مسيح ابن الله، المسيح ابن الله. نعم اسم به قرآن. وقت همین قرآن باز در حوزه مناسک و اعمال و رفتارهای دینی عبادات مشخصی را هم مطرح کرده، یعنی راه را نشون داده. یک جمله من مطالعه می کردم در کتاب همین تأملاتی در قرائت رسمی از دین که ایشان یک جا فرمودن انبیای الهی، میگن دو تفسیر از نبوت داریم، از نبوت دو تفسیر داریم. یک تفسیر این است که انبیای الهی آمدن فقط مقصد را نشون دادن، راه را هم نشون دادن، اما دیگه چگونه باید رفت را رها کردن. مقصد کجاست؟ راه طور کلی کجاست؟ شخص دارد. اما اینکه چگونه باید این راه را رفت، می‌فرمایند که نه، این را این یک تفسیر است که می‌گوید این به خود افراد واگذار شده. ملاحظه کنید صفحه 215 است، آیه‌ای که کتاب دارم، کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین، در صفحه 215. ادیان وحیانی را دو گونه می‌توانیم بفهمیم، دو تفسیر از نبوت و وحی میتوان داد. یک تفسیر این است که پیامبران فقط راهنما هستند، راه را به ما نشان میدهند و به انسانها گفتند که کدام راه را بروند. راهی را که نشان دادند و گفتند این راه را بروید نه راهی دیگر، اون چی هست؟ اون گفتند خدا، راه طلب خدا را بروید نه راهی دیگر. در این تفسیر پیامبران گرچه راه را نشان دادن ولی چگونگی راه رفتن را نشان ندادن. میشه یک تفسیر. اما تفسیر دوم این است که نخیر، هم راه را نشون دادن، مقصد نشون دادن، هم چگونه باید این راه را رفت مشخص. این را فهمیدید؟ خب میفهمن اگر ما اون راه تفسیر اول برگزینیم، راهی که انبیا نشان دادن چیست؟ در ادامه هم توضیح دادن در صفحه بعد، گفتن نقش پیامبران این است که در مواقع حساس تاریخی مسئله خدا را مطرح کردند. گویی ما همه سرمون را انداخته این پایین و داریم به همدیگر نگاه میکنیم. یک باره از اون بالا نوری جلوه میکند و از همگان میخواهد که بالا را نگاه کنند، افقتان را بالا بگیرید. یا اینکه گویی همه در منزلهای وسط راه خوابیدن و پیامبران بان میزنند که مقصد را فراموش نکنید. درسته، این یکی از کارهای انبیا این بوده، اما فقط که این نبوده که انبیای الهی هم مقصد را مشخص کردن، هم راه را مشخص کردن و هم چگونه باید این راه را رفت. البته ابزارها و وسائل و برخی از اموری را که باید در این راه آدم کسب بکنه، اینا را به جهد و تلاش خودش واگذار کردن. این واقعا اگر ما بیاییم نبوت را اینجوری معنا کنیم، این میشه بعد ارشادی، یعنی که همه اصلا نبوت هیچ دستور تأسیسی نداره، نه در عبادات نه در معاملات، بلیش این میشه دیگه، میشه ارشاد. این نبوت جز ارشاد و تأیید، تأیید حکم عقل و فطرت، هیچی دیگه نیاورده، هیچ ارمغانی. برای خاطر این که به سوی خدا بروید عقلم میگه، یعنی رسول عقلیست، منتها انبیا آمدن آدم را گوشزد کردن، یادت نره، فراموشت نشه. پس هیچ دستور تأسیسی حتی در حوزه عبادات که خدا را چطوری پرستش بکنیم نداره، هر کس هر جور خواست پرستش بکنه، این چیزی نیست. این مسلماً با قرآن، یعنی با دین اسلام و قرآن کریم سازگاری نداره. خب قرآن برای خود نماز را مشخص کرده، اقم الصلاة طرفین نهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات، نماز رو گفته بخوان، نماز رو هم وقت معینی براش گفته باید نماز رو بخوان. روزه را بگیرید، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، در ماه رمضان باید روزه گرفت. ولی هر کسی بگه آقا نه، مهم این است که انسان امساک کنه و یک حالتهای خشیت و خوف برات حاصل بشه هر وقت شد، اینجا نمیشه که. لذا آمده گفته که روز عید فطر روزه اصلا حرام، عید قربان روزه اصلا حرامه. اگر روز عید فطر کسی روزه بگیرد بعد بگید آقا من میخواهم به خشیت برسم، من میخواهم به حالتهای اخلاص برسم، اصلا ممنوعه. پس اگر حتی بگوییم در دین که ابعاد سگانه‌ای دارد، عقاید، مناسک و اعمال و حالتهای روحی و تجربه های دینی، بعد بگوییم این مهم است، ما هم میگیم بله این مهم است، قبول داریم. هل الدین الا الحب و البغض، اونجا قبول داریم. اخلاص حرف اول رو میزنه، بله باید مخلصین علیه الدین، باید باشه اخلاص، باید صفای دل باشه، باید حضور قلب باشه، باید صلاح معراج مؤمن بشه، لغلغت اللسان و حرکات فقط اعضا نباشه. بله اینا درسته، سخن در این است که آیا نسبت به این رفتارها و اعتقادات موضع دین، همونطور که عرض کردم، لا به شرط یا به شرط شه به شرط الله هست؟ قطعا لا به شرط نیست، دستور داره، برنامه داره، روش را مشخص کرده که از چه روشی باید عمل کرد. حتی قرآن نگاه کنید، قرآن با صراحت بیان میکنه فلا و رب بکر لا یؤمنون، یعنی بهتر حتی یحکمون کسی ما شجر بینهم. در حوزه مسائل اجتماعی قرآن موضع داره، فلا و رب بکر لا یؤمنون، اتفاقا مقوله ایمان مطرح کرده، همون ایمانی که فرمود انما المؤمنون اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا و على ربهم يتوكلون. اینجا هم میفرماید فلا و ربک، قسم میخوره خدا، خدا قسم میخوره با تأکید به پروردگار تو قسم که اینا ایمان ندارن، مگر چیکار بکنن؟ حتی یحکمون کسی ما شجر بینهم، مسئله حکومت دینیه. یعنی اسلام نگاهش به حکومت، به عبادت، به عقاید همون نگاهی است که البته به خلوص و خشیت داره. خلوص و خشیت خروجی اینهاست، محصول اینهاست، نه خروجی هر عقیده ای و هر راهی و هر مسلکی. اینجوری نیست، لا به شرط حرف میکنم نیست، خب ما قصد نمیتونم قبول بکنیم. فیلسوف دین باشیم، فقیه باشیم، مسلم باشیم، هر کی میخوایم باشیم، حرف ما اگر چنانچه با قرآن ناسازگار باشه بی ارزشه، یعنی یک پژوهش علمی نیست، روی هوا و هوس، روی تخیلات. این از هم دید. پس این هم یک نکته مد نظر شریفتون باشه. پس نکته دوم این شد، این نکته دوم این شد که بایستی نظریه‌ای که ما ارائه میدهیم یا هر کسی ارائه میدهد با واقعیت‌های مسلم دین ناسازگار نباشه، و از همه مهمتر قرآن کریمه که منبع 100% دین. اونم ما نمی‌ریم سراغ حالا ظواهر و متشابهات، کسی بگه آقا این قرائت‌های مختلف هست، نه، چیزایی که دیگه مسلم واضحه، یعنی همونایی که خدا شما خودتون بهش تعصب کردید، ما مثل همونا تعصب می‌کنیم. شما به چی تعصب کردید؟ به این آیه تعصب کردید که ربنا اننا، ایشان میگوید من هر وقت این آیه را میخوانم خیلی برام جالبه، این آیه آهنگ جالبی داره، و این آیه را میاره برای اینکه این همون تجربه های دینی و اینا خیلی مهمه. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ما هم نوکر این آیه، ما هم عاشقیم ذاتا، حالا شما عشق شما شاید بالاتر باشه نمیزنیم، ولی انصافا ما هم عاشق این آیه هستیم، تو قنوتمون هم میخواست بگاهیم به خاطر عشقی که داریم دیگه، همون دست توی خدا برمیداریم. ربنا این بنا سمعنا منا الاخر یا الذین انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، دیگه در این حد شما استدلال کردید دیگه، ببینید ما نظیر این بلکه از این قویتر استدلال میکنیم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فیما شجر بینهم و یسلمو و لا یجدو ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو چی؟ انصافا آدم این قرآن شروع بگذاره، هر کس مصاب باشه، مسیحی باشه، بخواهد قضاوت. لذا دوستان خاطر شریفتون اگر باشه، در حالا سال گذشته بود مباحثی پیش آمد، عرض کردیم مثل این کتاب اسلام و حقوق بشر نام بردیم مکرر آقای مارسل بوازا. ببینیم ایشان وقتی آمده اسلام و حقوق بشر، حرفهای خیلی عالی زده، این مسلمان هم نیست، از بیرون نگاه کرده اما واقع بینانه حرف زده، میگه که اسلام اینجوره. اون سخن که در فرانسه همایشی برگزار شد از کتاب مرحوم علامه جعفری، نقل کردیم خدمت شما فلسفه دین ایشان، درباره حقوق در فقه اسلامی بحث کردن، چند روز همایش بود، سمینار بود، جلسات مکرر. بعد میگه این رئیس این سمینار گفت من موندم متحیر از چه چیز؟ از گزارش هایی که درباره اسلام شنیده بودم که یک دینی به درد امروز نمیخوره، مربوط به یک عصر بدوی، جامعه بدوی، عصر ابتدایی بوده، تمام شده رفته. و اون که امروز شنیدم در این محفل علمی درباره حقوق اسلامی، فقه اسلامی، من متحیرم چجور جمع بکنم بین اینها. میبینم حقیقتا اینایی که داره بیان میشه خیلی عالیه، خیلی پیش رفته. خب ایناست. گوستاو لوبون در اون کتاب اسلام، تمدن اسلام و عرب، چقدر از این نمونه ها فراوان داریم ما. این دیگرانی هم که از بیرون نگاه کردن واقع بینانه به امتیازات اسلام و جامعیت اسلام، خیلی مهمه، جامعیت اسلام یعنی معنویت را در کنار مادیت، مادیت به شرط شی، البته مادیت به شرط لا به شرط شی، یعنی مادیتی که در مسیر معنویت مخترم میدانه. لیس منا من ترکه، بله لیس منا، حدیث بلدید دیگه همتون، حفظ لیس منا من ترکه دنیاهو به آخرته و آخرین اسلامیه. ما دیگه نمیتوانیم از این واقعیت ها بگذاریم. حالا مسیحیت تحریف شده هرچه هست، آیین بودا هرچه هست، خب اونا خودشون میدانن. ما باید بالاخره به عنوانی اگر میخواهیم نظریه پردازی کنیم، یادمون نره ما مسلمان هستیم، کتاب داریم، سنت داریم، نهج البلاغه داریم. نهج البلاغه رو شما بنگرید، اون فرمایش امام کاظم سلام الله علیه خیلی مهمه، مثل همه احادیث دیگر، اجتهدو اجتهدو، کی بلده حدیث را؟ اجتهدو ان یکون زمانکم اربع ساعات. امام کاظم سلام الله علیه فرموده، در صحف العقول هست، خاصه در بخش سخنان امام کاظم سلام الله علیه اونجا آمده، اجتهدو ان یکون زمانکم، یا ینبقی، یه نقل دیگرش نست که ینبقی للمؤمن، ينبغي للمؤمن ان يكون زمانه اربع ساعات، ساعه لمناجات الله، ساعه لامر المعاش، ساعه لزياره الاخوان والثقات الذين يعرفونكم عيوبكم يخرسون لكم في الباطن، وساعه تخلون فيها للذاتكم في غير محرك، وبهذه الساعه تقدرون على الثلاث ساعات. عشان شو الدنيا را بگردید، جمله‌ای به این جامعیت پیدا کنید. امام کاظم سلام الله، امامی که بخش عظیمی از عمرش در زندان، در زندان‌های تاریک زندگی می‌کنه، اما نگاهش به انسانیت نگاه روشنه. این جامعیت دیگه. خب ما چطور بگوییم که این فقط همون تجربه‌های درونی هست، این تمام شد، اینا همه اینا مجموعه ها کنار هم مکمل همه. پس اینا حرف دوم، این با واقعیت اسلام انصافا سازگاری نداره. و حالا نکته سوم این است که عنایت بفرمایید، از همه اونا ما گذشتیم، از حرف اول و دوم حالا قمز این میکنیم. نه، من فعلا سخنم در این نیست که آموزه های اعتقادی را صرفا باید از قرآن بگیریم. نه خیر، قطعاً عقل، مستقلات عقلیه و بدیهیات عقلیه داریم در این قضیه. عرضم اینه که چون ما قرآن را به عنوان یک منبع قطعی آیین اسلام میشناسیم دیگه، سندم به اصطلاح هیچ بحثی درش نیست. حرفهایی که میخوایم بزنیم درباره اسلام و دین باید با اصول و آموزه ها و معارفی که در قرآن آمده هماهنگ باشه. اگر در قرآن ببینیم که نسبت به عقاید اهتمام وضع میده، توجه فرمودید؟ اگر در قرآن میبینیم نسبت به مناسک و اعمال اهتمام ورزیده، در کنار این که به حالتهای روحی و روانی و اخلاص و توکل و خشیت و انقطاع الله اینا اهمیت ورزیده، معلومه که اینا همه مهمه. اگر که رتبه بندی هم بکنیم بگوییم او اهمه، اما اون اهم از راه گذر این مهمه ها حاصل میشه، لا به شرط برسنیم. من عرضم حاصل عرضم این بود که موضع اسلام در زمینه اون دو بعد دیگر، یعنی بعد اعتقادی و بعد رفتاری، لا به شرط نیست. از هر راهی حاصل شد این قبول باشه، اینجور نیست. این نکته دو. حالا از این دو حرف میگذاریم. بسیار خوب، همون مقدار من عرض کردم که به لحاظ متدولوژی اینا را خودم تو ذهنم هست، عرض کردم که فعلا استناد ما به اون نوع از آیاتی که خود طرف در نظریه پردازی به اونها استناد کرده، به مثل اونها، بلکه من عرض کردم اونی که ما استناد به اون اقوا هم هست، یعنی زبان و لسانش گویاتره، که دیگه به ما اشکال نگیرن بگن آقا این یه قرائت یه قرائت دیگه هم داره، این شب مثل همونا حکم الامثال، این ما یجوز لا یجوز واحد. خب حالا از این دو مطلب میگذاریم. این حرف بفرمایید، آیا تجربه دینی شرط لازم و کافی برای تکثر گرای دینی است یا نه؟ باز حالا از اون به حرف گذشتیم ها، پس اون اشکال مبنایی نکردیم، اشکال دوم هم هیچ. کسی آمد گو آقا هر کسی روی کردش در دین شناسی روی کرده تجربی است، این تجربه دینی، این را اساس میدونه، این را مبنا میدونه، این را گوهر میدونه، پس نتیجهش تکثر گرایی دینی است. سوال اولی که مطرح کردم اینه، آیا به لحاظ معرفت شناسی به لحاظ منطقی واقعا چنین لازمه ای داره یا نه؟ حالا ما مسلمان باشیم یا نباشیم، اینجا دیگه بحثی نیست که ما به عنوان مسلمان چه بگوییم، اینجا به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک متفکر، به عنوان یک معرفت شناس توجه می فرمایید، فارغ از دین، مذهب، آیین، طبق مقیاس‌های منطقی و معرفت شناختی آیا لازمش اینه یا نه؟ آیا شرط لازم و کافی برای تکثرگرایی دینی تجربه دینی یا نه؟ ممکنه شرط لازم باشد اما کافی نباشه. عرض میکنه که همینطوره، تا یک مطلبی را زمینه نکنیم به تجربه دینی، ازش تکثرگرای دینی حاصل نخواهد شد، پس شرط کافی نیست که دیگه راه بن‌بست باشه، بگیم آه یا تجربه دینی را قبول بکن یا نکن، اگر کردی پس تکثرگرا خواهی شد. میگیم نه، ممکنه من تجربه دینی را گوهر بدانم، مبنا بدانم، هرچه اهمیت از اونجا شروع بکنم، اما در این حال انحصارگرا باشم در دین، حصرگرا باشم، تکثرگرا نباشم. چرا؟ زیرا دقت کنید، اون چرا که از تجربه دینی حاصل می شود ببینیم چیه؟ آیون چی فرمودن؟ حرفای آیون اینا بود دیگه، فرمودن ما تجربه دینی بلا تعبیر تعبیر نشده ندار. راست میگم، از درست نیست. به عبارت دیگر علم حضوری که اگه بخوایم با ادبیات رایج حوزوی خودمون صحبت بکنیم، ما علم حضوری که در قالب علم حصولی ریخته نشود نداریم. آدم ها اینجوره، ما یک موجودی هستیم، عقل محضی نیستیم، فرشته که نیستیم، که خب ما آدمیم دیگه، انسان انسان که شدیم قوای ادراکیه داریم، خدا به ما داده اینها را، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده. نه به ما داده اتوماتیکی، یعنی به صورت خود به خودی، البته نه جبری ها، یعنی نفس ما چون برخوردار از این دستگاه ها شروع میکنه به فعالیت. نفس بیکار که باید نمیشه، نفس دائم فعل هست، سیدسته فعل انجام میده، تو خواب هم میده، نفس تا نفس میکشه و رابطه داره با این بدن کار میکنه، حالا کارش مختلف هست، خواب هم که هست خواب میبینه یا همین مقدار بدن رو در حد ضعیف اداره میکنه. نفس ما اینجوره، در خوردار قول استاد مطهری از دستگاه علم حصولی، این نفسی که بعد علم حضوری داره، یعنی شهود میکنه، یه بعد دیگه هم داره، اون دستگاه هایی که علم حصولی میسازن، این مفهوم داره، مفاهیم داره، ذهن داره. ولی آقا خب آقایان فرمودن ما تجربه بدون تعبیر نداریم، حرف درست، ما این قبول داریم، هر تجربه ای که میکنیم، یعنی هر شهودی که میکنیم از اندوخته های ذهنی ما، از داده های معرفتی و ذهنی ما رنگ میپذیره، قالب ریزی میشه، توی قالب میریزیم چرا؟ تا اینجا درست. خب نتیجه چه میشود؟ آیان گفتن که این اندوخته های ذهنی و این تصویره های ذهنی متفاوتند. چرا؟ چون از شرایط اجتماعی، شرایط فرهنگی، شرایط تاریخی، محدودیت، تار محدودیتشون فرق بودن دیگه، محدودیت تاریخی و اجتماعی و زبانی و جسمانی بدنی، تأثیر میپذیره. این هم قبول، فل جمله، البته این رو ما فل جمله میگیم، بله فل جمله، مفاهیم ذهنی و ادراکات ذهنی ما به دلیل تعدد و تنوع شرایط اجتماعی و زیستی و تاریخی متعدد می شود. ما به جمله قبول نداریم حرف را، یک سلسله مفاهیم مشترک ما بین انسان دارد، ما این را معتقدیم، ولی سل جمله حرف درست، تأثیر می پذیره، قبوله. و تا اینجا نتیجه چی میشه؟ میشه تعدد. یعنی شما این روند را که طی می‌کنید و این مقدمات را که کنار هم می‌چینید، فعلا نتیجه‌ای که می‌گیرید جز تکثر نیست. میگید آقا تکثر تعبیرهای از تجربه دینی، اون وقت می‌گویید خیلی خوب این پس دین‌های مختلفی حاصل میشه. بسیار این میشه یک نوع تعدد. آیا خوب دقت کنید، آیا ما می‌توانیم نسبت به این تعدد قائل به پلورالیزم دینی بشویم یا نه؟ تکثرگرایی دینی صرف تعدد نیست عزیزم، تکثرگرایی دینی تعدد است به اضافه یک اصل، و آن اصل این است که بگوییم هیچ حقی فارمانی در بین این تصویرها وجود ندارد. ولی این رو هم زیمه کنیم، اگر این اصل را قبول کرد کسی از در معرفت شناسی، اگر کسی به نسبیت قائل شد میتواند پلورالیست بشود، اگر به رئالیسم معتقد شد نه. پس تا اینجا مسئله تمام نشد، تا اینجا یک نگاه پدیدار شناسانه بود، فرایند را شما بیان میکنید ما قبول داریم، نتیجه این فرایند که تجربه ها تعبیر میشن، تصویر ذهنی میشن، اون علم حضوری تو قالب علم حصولی ریخته میشود، تعدد هست و تنوع هست، من نتیجه این قبول داریم این را. اما آیا همه این تعددها را بپذیریم یا نه؟ همه را رد کنیم یا نه؟ بعد را قبول بکنیم بعد را بپذیریم؟ این بحث آخری میطلبد. به عبارت دیگر سفره حق و باطل برچیده نشده، بساط حق و باطل برچیده نشده. پلورالیزم معتقد است حق محض نداریم، حق نسبی است، یعنی پلورالیزم باید به اصل نسبیت در معرفت شناسی قائل بشود تا بتواند نتیجه بگیره از این مقدمه. اگر ما رئالیست شدیم، یعنی اگر گفتیم چی؟ اگر گفتیم در بین این تصویر، خوب دقت بفرمایید، در بین این تصویرهای ذهنی و تعبیرهای ذهنی از تجربه دینی میتوان تعبیر و تصویر حق و کامل یافت، دیگه نمیشه بقیه را هم قبول کرد، باید بقیه را با این آزمود، مگر اینکه کسی بگه نه آقا من حرفم این است که هیچ تصویر کامل مطابق با واقع حق و حقیقت مطلق ما نداریم، همان نسبیه. یعنی مبنای معرفت شناسی چی باشه؟ معنای معرفت شناسیش نسبیت گرایی باشد. به عبارت دیگر عزیزان، اصطلاحی اگر بخوایم صحبت بکنیم، پلورالیزم دینی انگاه از تجربه دینی برمی آید که ما قبلا به پلورالیزم معرفتی قائل باشیم. یعنی اول باید حسابمون رو در معرفت شناسی روشن کرده باشیم. بدون گذر از معرفت شناسی به پلورالیزم نمی رسیم. اگر در معرفت شناسی تکثرگرا شدیم، نسبیگرا شدیم، بله، یه حرف درسته. اما اگر ما در معرفت شناسی نسبیگرا نشدیم، رئالیست شدیم، گفتیم در حوزه معرفت شناسی در بین تصویرها و تعبیرهای ذهنی از یک چیز، حالا هر چه باشه اون چیز، در جمله اینجا تجربه دینی است، اگر گفتیم در بین اینها تصویرها و تعبیرهای درست داریم، اون وقت بقیه نادرست رو باید با درست سنجید، باید دست به آزمون زد، باید معیار داشت. همینجور نمیتونیم بگیم آقا همه اینا به صورت نسبی قبولن. پس حالا بحث ما چه شد؟ بحث تا اینجا چون بحث گذشت، بحث به اینجا رسید که خوب دقت بفرمایید، اینا فنی و دقیقه. پلورالیزم دینی اونگاه از تجربه دینی حاصل میشود که ما قبلا در معرفت شناسی قائل به پلورالیزم معرفتی باشیم یا نسبیت گرایی در حقیقت قبول کنیم. آیا آقایان قبول کردن نسبیت یا نه؟ انشاءالله تر برد میکنیم بحثش را. صلی الله علیه و سلم.